بسم الله الرحمن الرحیم. 231 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 410 استاد جوادی آملی 18-12-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تأثیر نیایش و قربانی و صدقه و صله رحم و مانند آن رایابیش به الهیات فلسفه از اون نظر است که بر اساس توحید افعالی خدای سبحان رب العالمین است، یعنی هیچ فعلی در جهان رخ نمیدهد مگر اینکه رب او و فاعل او خدای سبحان خواهد بود، چون الله خالق و کل شیء. و از اون جهت که خدای سبحان علمش و ارادش از مجزم است، نه تردد و دگرگونی را در حریم علم و اراده خدا را راهی است و نه تغییر و دگرگونی را. از این جهت چون مسئله نیایش به دعا و صدقه و قربانی و صله رحم و این گونه از امور یک سلسله رویدادهایی هستند که به حسب ظاهر مسیر حوادث را تغییر می دهند، این سؤال مطرح می شود که چگونه به وسیله نیایش یا صدقه مسیر اراده خدای سبحان عوض خواهد شد؟ و از طرفی نظامی که نظام علی و معلولی است، چگونه با دعا یا با صدقه و صله رحم و مانند آن مسیر حلقات این نظام عوض می شود؟ پس بخشی از مسئله نیایش مربوط به نظام علی و معلولی است و بخشی از اون مربوط به اراده مطلقه خدای سبحان است. از اون جهت که احتمالاً مخالف با حلقات سلسله نظام و علت و معلول است، به عنوان یک شبهه در مسئله علت و معلول مطرح می شود و جوابش را باید بر اساس نظام علی و معلولی داد. و از اون جهت که شبهه در تغییر مسیر اراده خدای سبحان است، در بحث اراده و قضا و قدر طرح می شود که جواب اون را باید بر اساس اراده حق و قضا و قدر الهی تنظیم کرد. قسمت مهم بحث ناظر به آن است که دعا با قضا و قدر و با حلقات سلسله منظم اراده خدای سبحان مخالف نیست، چون هم در کلمات مرحوم بوعلی و هم مرحوم حق قدامات و مرحوم صدر المتعلهین و مرحوم سبزواری و مرحوم علامه طباطبایی و دیگر حکمای الهی رضوان الله علیه اجمعین آمده است که مسئله نیایش و دیگر امور که احیانا احتمال تغییر رخدادها در اونها مطرح است، مخالف با حلقات علی و معلولی نظام آفرینش نیستند، چون خود دعا و صدقه و نظایر آن حلقی از حلقات علیت و معلولیت را تنظیم می کنند. خود جدولی از جدولهای قضا و قدرن، بیرون از سلسله نظام علی نیستن، یا در متمم فاعلیت فاعل نقش دارن، یا در تصمیم قابلیت قابل سهم دارن، بالاخره در ردیف علل فاعلی یا قابلی قرار می گیرن. پس از این جهت مسئله در بین نیست، محظوری در بین نیست. قسمت مهم مسئله نیایش و دعا از اون جهت مطرح است که با قضا و قدر الهی و با اراده خدای سبحان سازگار است یا نه. این را قبلا بیان فرمودن که این گونه از ارادات اراده فعلی است نه اراده ذاتی. اراده فعلی را از مقام فعل انتظام میکنن نه از مقام ذات. اراده را از مراد انتظام میکنن نه از ذات مرید. اگر اراده صفت فعل است و نه صفت ذات، پس حسه مرکزی او محدوده امکان است نه محدوده ذات. قهرن هم تردد پذیر است و حدیث قدسی را قابل تحلیل میکند که ما ترددت تو فی قبض فی شیء که ترددی فی قبض روح عبد المؤمن، هم نسخ و بدا را تنظیم می کند و هم مسئله استجابت دعا را. همه این گونه موارد را می توان با تبیین این که این اراده صفت فعل است نه صفت ذات حل کرد. سخنان مرحوم شیخ بزرگ ابن سینا این بود که مسئله دعا و قربانی با حلقات نظام علی و معلولی منافات ندارد و چون مبادی عالیه به جمیع اشیاء عالم طبیعت عالمن یا به جزئیات علی الوجه الجزئی عالمن مثل نفوس یا به جزئیات علی الوجه الکلی یعنی علی الوجه الذی لا یتغیر عالمن مثل عقول و علم، اینها هم علم الهی است. اگر دایی نیایش و دعایی داشت، مبادی عالیه به این دایی عالمن و به دعای این دایی هم عالمن، در صورتی که متعلق این دعا فی نفس خیر باشد و موافق با نظام اصلح باشد یافت خواهد شد. در حقیقت دعا باعث انفعال مبادی عالیه نمی شود، بلکه دعای فعلی است از دایی که این دایی و اون فعل هر دو معلوم مبادی عالیان و علم مبادی عالیه هم علم الهی است و هرچی را اونها عالم شدن محقق می شود. مرحوم صدرالمتعلهین نقدی داشتن، فرمودن به این که از کلمات مرحوم بوعلی برمی آید که ایشون از پذیرش انفعال سماویات تحاشی دارن، یعنی از این امر متحاشین که نیایش و قربانی و مانند آن در بعضی از موجودات سماوی اثر بگذارد و این تحاشی درست نیست، برای آنکه موجودات عالیه تنها عقول فعال نیستند که منزه از دگرگونی باشند، بلکه نفوس فرشتگان هم همانند نفوس انسانی انفعال پذیرند. نفس از اون جهت که مدبر بدن هست انفعال پذیر است، از جهتی مؤثر و از جهتی متأثر است، برخلاف عقل که همواره مؤثر است. هرگز تأثر و انفعال در عقل نیست، البته اون امکان ذاتیش که با فعلیت همراه است یک انفعالی را دارد، اما یه انفعالی است که عین فعل خواهد بود. بنابراین گرچه عقول عالیه از نیایش متأثر نمی شوند، ولی نفوس فرشتگان از نیایش متأثر می شوند و قهرن در اثر این انفعال در تصمیم گیری ها تجدید نظر می کنند و مسیر کارها را بر می گردانند طوری که مطابق با متعلق نیایش و دعا باشد. مرحوم آخوند غیر از این شبهه اشکال دیگری بر شیخ داشتند و این است که مرحوم شیخ نمی توانند ثابت کنند که عالم سه قسم است: عالم طبیعت است، عالم مثال است، عالم عقل. اینها حذف النعل بالنعل و حذف القز بالقز، اینها مطابق همان و موجودند و هر چه در عالم طبیعت است در عالم مثال است و هر چه در عالم مثال است در نشأه عقل است و یک موجود مجرد عقلی که بسیط است همه حقایق مادون را داراست، چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء، تا برسیم به اون بسیط محض که کل الاشیاء است و لیس بشیء منها. این خلاصه نقدی بود که در جلسات قبل به عرض رسید و بنا شد در پایان بحث جمع‌بندی بشود و جمع‌بندی هم به آن است که خلاصه نظرات مرحوم شیخ، خلاصه نظرات مرحوم صدرالمتعلهین و خلاصه نظر مرحوم حکیم سبزواری و خلاصه نظر مرحوم علامه طباطبایی، و اگر کمبودی در این نظرات بود اون کمبود هم جبران می‌شود. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه بعضی از بیانات بوعلی را پذیرفتند و شبهه مرحوم صدرالمتعلهین را خواستند حل کنند. فرمودن به این که در همون ذیل صفحه 410 فرمودن به این که تحاشی مرحوم ابن سینا از اینکه سماویات از ارضیات منفعل می شوند، این است که اصل انفعال را نفی نمی کنند و اصل اینکه موجود سماوی متأثر نمی شود این را نفی نمی کنند، بلکه منظورشون آن است که یک موجود سماوی از موجود ارضی از اون جهت که موجود ارضی است منفعل نمی شود و این منافات ندارد که در زمین یک سلسله موجوداتی به سر ببرند که در این حال که دارای بود طبیعی و ارضیان دارای روح الهی باشند که از اون جهت باعث انفعال سماویات باشند و در سماویات اثر کنند. اگر گفتند در اختر حرکت نبود و در قطب سکون نبود، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند، یعنی انسان‌هایی که جزء اولیای الهیان گرچه از نظر جسم یأکلون و یمشی فی الاسواقن ولی از نظر جان توانستن از برتو ولایت الهی طرفی ببندن و استفاده کنن و از اون جهت از نفوس سماوات برتر بشوند و در نفوس سماوات اثر بگذارن که در حقیقت سافل از نار آری متأثر شده است نه آری از سافل. یعنی گرچه بدن اولیای الهی سافل است نسبت به نفوس سماوی، ولی جان اولیای الهی از نفوس سماوی بالاتر است و نفوس سماوی از نفوس اولیای الهی متأثر می شود که نفوس اولیای الهی بالاتر از نفوس سماوی است. قهرن این اولیای الهی دارای جنبه ملک و ملکوت خواهند بود. اون جنبه ملکشون نازل است و این جنبه نازل در سمس نفوس سماوات اثر نمی گذارد و جنبه ملکوتشون یا فوق ملکوتشون عالی است و از اون جهت در نفوس سماوات اثر می گذارند. قهرن نفوس سماوات از نفوس اولیای الهی متأثرند که از اون جهت مادون نفوس اولیای الهی هن. پس متأثر نازل است و مؤثر عالی. این توجیه مرحوم حکیم سبزواری است که تحاشی ابن سینا رو با این بیان حل کرده، ولی ظاهرش آن است که مرحوم شیخ میگوید مبادی عالیه علومشون علوم فعلی است و علوم الهی است و نیازی به قصد جدید ندارن و اگر چیزی را به عنوان هماهنگ با نظام اصلح دانستن انجام میدهن، وجود دایی و نیایش دایی باعث می شود که اصل دعا و متعلق دعا را فرشتگان و مبادی عالیه بدانن و علمشون چون الهی است باعث تحقق معلوم خواهد شد. و این تعبیر که سماویات منفعل نمی شوند یعنی دعا و نیایش باعث انفعال اونها نخواهد شد، دیگر تفصیلی در این زمینه ندادن. البته شاید مرحوم شیخ متنبه می شد می پذیرفت که خلیفت اللهی که در زمین به سر می برد و عالم به اسمای حسنای الهی که معلم فرشتگان است در زمین به سر می برد در حقیقت می تواند در نفوس فرشتگان اثر بگذارد، همون اثری که معلم در نفس متعلم می گذارد. زیرا اون خلیفت اللهی که عالم به همه اسما است و معلم فرشتگان است و در فرشتگان اثر تعلیمی گذاشت اثر عملی هم می گذارد. اما شبه دومی که مرحوم سر المتعلیم بر سخنان مرحوم شیخ داشت، البته این شبهیست مبنایی و امریست حق، زیرا باید تشکیک اصالت وجود را و تشکیک وجود را پذیرفت و عالم مثال را اثبات کرد. برای مشایین اثبات عالم مثال کار آسانی نیست. بعضی از اونها به شدت عالم مثال را نفی کردن یا از اثبات عالم مثال اظهار عکس کردن، ولی در حکمت متعالی است که عالم مثال به خوبی اثبات می شود و به اساس تشکیک وجود است که تطابق عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل به خوبی تثبیت می شود و مانند آن. قهرن هر کدام از این عوالم همه حقایق مادون را خواهند داشت و همه امور مادون رقایقی از حقایق مافوق خواهند بود، پایینی رقیقت بالاست و بالایی حقیقت پایین است. به این معنا با اصالت وجود و تشکیک وجود حل می شود و قهرن بالایی به علم حضوری به پایینی احاطه دارد و پایینی مشهود حضوری بالایی است. دیگر سخن از علم حصولی و مفهومی نیست، دیگر سخن از علم به جزئی علل وجه کلی نیست و دیگر نیازی به تفسیر کلی به وجه ثابت نیست و دیگر سخن از علم حصولی نیست. در فرشتگان اصولا، در مبادی عالیه اصولا سخن از علم حصولی و تصور و تصدیق نیست، فضلا از اینکه ذات اقدس اله علمش علم حصولی باشد تا نیازی به اون توجیه باشد که این صور قائم باللهن نه حال در الله و مانند آن. این گونه از نظرات مرحوم صدر المتألهین بر مرحوم شیخ وارد است. و اما این دو بزرگوار یک سلسله بیاناتی دارند که این بیاناتشون به نظر مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خالی از مناقشه نیست. یک سلسله مناقشات مشترک بین این دو بزرگوار است، یک سلسله از مناقشات مخصوص است به هر کدام. مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمان به این که در اطراف کلمات این دو شخصیت مناقشات کوتاهی است که باید به عنوان توضیح و تقریر اونها را تشریح کرد. و این است که سخنان این دو بزرگوار مبنی است بر بعضی از اصول فلسفی و بعضی از اصول موضوعی که جزء مسائل ریاضی و طبیعی است و جزء مبادی و اصول موضوعی فلسفه که فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اونها نیستند. اونها جزء مسائل ریاضی و طبیعی هستند و جزء مبادی فلسفه الهی. هیچ علمی عهده‌دار مبادی خود نیست. اینها مسائل طبیعی فلسفی نیستند. مسئله افلاک، مسئله نجوم، مسئله هیئت بطلمیوسی و مانند آن صحت و سقمش را علم به عهده میگیرد و نه فلسفه. طبیعی و ریاضی متعهد است و نه فلسفه الهی. بارها به عرض رسید که احیانا اگر سخنی از افلاک و مانند آن به میان آمده است، به عنوان اصول موضوعه از هیئت و ریاضی پیشین به فلسفه را پیدا کرده است که فیلسوف هرگز عهده‌دار صحت و سقم اون اصول نیست. امروز هم بعضی از مسائل هیئت و ریاضیات جدید به عنوان اصول موضوعه به فلسفه راه پیدا میکند که فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اونها نیست. ممکن است در آینده نزدیک و یا دور این فرضیه ها عوض بشود و این قوانین ریاضیات طبیعی ابطال بشود و این علم است که باید غرامت بپردازد و نه فلسفه، چون فلسفه غنیمتی که میبرد از همون اصول کلی ثابت خود میبرد و اینها همانند پای ثابت پرکارن که زمینه را فراهم میکنن که اون پای متحرک دائره را رسم میکند و کار از آن اون پای متحرک است نه پای ثابت. علی ای حال این هرگز مسائل فلسفی با این مسائل هیئت و نجوم و ریاضیات و طبیعیات و مانند اون نباید خلط بشود و سخن را مبتنی کردن بر اصولی که فعلا پایگاه علمی ندارن این روا نیست. مسئله افلاک، مسئله نفوس فلکی، مسئله تسرمد افلاک، مسئله حرکت مستدیره افلاک، مسئله اینکه حرکت ارادی، حرکت مستدیره حرکت ارادی است و حرکت ارادی از آن نفس است، بنابراین برای هر فلک نفسی است، اونگاه افلاک کلی و جزئی را مطرح کردن و مانند آن، همه و همه اینها از رده خارج شده است. اونها نفسی که برای فلک ثابت می‌کردن در اثر حرکت استداری فلک بود. می‌گفتن چون فلک حرکتش مستدیر است و حرکت استداری طبیعی نیست و قهرن قصری هم نخواهد بود، پس ارادی است و اگه ارادی بود نفس مرید لازم دارد. و اما اگر ثابت شد فلکی نیست تا حرکت داشته باشد به نحو استداره، دیگر جا برای اثبات نفس نیست. از این راه که بگوییم حرکت استداری حرکت ارادی است و حرکت ارادی از آن نفس مرید است. بنابراین این گونه از اصول موضوع که جزء مسائل فلسفی نبود و در فلسفه راه پیدا کرده است و همکنون وضعش دگرگون شد، نباید در اینجا مطرح بشود. البته در لسان دین سخن از سماوات هست، سخن از آن است که روزی شما در آسمان هاست، سخن از آن است که درهای آسمان بروی مؤمنین باز است ولی بروی کفار هرگز گشوده نخواهد شد، لا تفتح لهم ابواب السماء، سخن از آن است که فی السماء رزقكم ما توعدون، یا و اوها فی کل السماء امرها، یا و یتنزل الامر بینهن، فرشتگان بین آسمون ها امرهای الهی را تنزل میدن و وحی مربوط به از آسمان را فرشته اون آسمان دریافت بکند و مانند اون. البته اون آسمان به معنای افلاک نخواهد بود و ظاهر قرآن کریم این است که همه این ستاره های ثابت و سیار زینت آسمان اولن و زین سما دنیا به زینت کواکب و آسمان دیگر فوق اینها هستند که هنوز وضع روشنی ندارن، اما یه سلسله موجودات مجردی هستند که عهده‌دار تدبیر امور الهی باذن الله هم. این صدر سخن مرحوم علامه که یک مناقشه مشترکی است بر سخنان این دو بزرگوار، مطلبی که مطرح میکنن میفرمان به اینکه اونچه که ما میتوانیم درباره تأثیر نیایش و دعا بدون استمداد از اصول هیئت و ریاضی مطرح کنیم آن است که در فلسفه ثابت شد که وجود اصیل است، وجود حقیقت تشکیکی است و بعضی از مراتبش عالم طبیعت است و بعضی از مراتبش عالم مثال است و بعضی از مراتبش عالم عقل، که این از اصولی است که مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه اونها را کاملا آبیاری کرده است و پروراند. اونگاه می فرمان که این سه عالم در طول همان و در عرض هم و هر چه در عالم طبیعت هست در عالم مثال هست و هر چه در عالم مثال هست در عالم عقل هست، این هم سخنی است مفروغان و این حلقات سگان حلقات نظام علی هن، یعنی نه تنها اونچه در عالم طبیعت هست در عالم مثال هم هست و اونچه در عالم مثال هست در عالم عقل هم هست، بلکه اونچه در عالم طبیعت هست از عالم مثال گرفته شده و اونچه در عالم طبیعت و مثال است از عالم عقل گرفته شده و اونچه در عالم طبیعت و مثال و عقل است از عالم ربوبی گرفته شده که الله رب العالمین است، الله خالق کل شی بر اساس توحید افعالی. و این تعبیر را مرحوم صدر متعالی در بسیار از عبارتهای اسفار دارند که اگر از این امور به عنوان علل وسطی یاد میکنند برای سهولت در تعلیم تعلم است، وگرنه در مسئله توحید افعالی و دیگر مسائل به خوبی تصریح میکنن به اینکه اینا مجاری فیضن، مجالی فیضن، مرائی فیضن، نه اینکه واقعا علت باشن، منتها علت قریب یا علت وسط و خدای سبحان علت بعیده باشد، بلکه نظام علی به نظام تشعون برمیگردد و همه مجالی فیضن ولله جنود و سماوات برس. خلاصه نظر مرحوم علامه این است که نه تنها این عوالم سگان مطابق همان، بلکه عالم طبیعت معلول عالم مثال است و عالم طبیعت به مثال با حفظ رتبه معلول عالم عقل. اگر یک حادثه‌ای در عالم طبیعت بخواهد رخ بدهد چاره جز تصمیم گیری عالم مثال نیست، چون که اگر یک امر مثالی بخواهد در موطن مثال محقق بشود چاره جز اشراف وجودی عقل نیست. اگر دعا بخواهد اثر کند، بیماری را درمان کند، سرزمین پژمرده را با بارش باران سرسبز و خرم کند و مانند آن، این دعا و نیایش که از نفس دایی و نیایشگر نشأت می‌گیرد وقتی به ابتهال و تضرع کامل رسیده است باعث تقرب این نفس می شود، چون دعا عبادت است. الدعا مخ العباده. اگر عبادت است و عبادت قربان کل تقی است، همانند الصلاة قربان تقی، هر عبادتی هم قربان کل تقی است. پس انسان به وسیله دعا متقرب الالله می شود. وقتی متقرب الالله شد از عالم طبیعت برتر می شود. وقتی از عالم طبیعت برتر شد با عالم مثال متحد می شود. وقتی با موجود مثالی یک متحد شد با علت عالم طبیعت متحد می شود. وقتی با علت عالم طبیعت متحد شد خود علت تحقق حوادث مناسبی در عالم طبیعت خواهد شد. قهرن نسافل در عالی اثر کرد و نه باعث تغییر عالی شد و نه دعا مخالف با نظام علی و معلولی بود و نه محظورات دیگر. دعای دایی وقتی با تضرع و ابتهال آمیخته باشد باعث تقرب نفس دایی است. نفس دایی وقتی متقرب شد از نشأه طبیعت با عالم مثال سری می‌زند. اونگاه با موجودی از موجودات عالم مثال متحد می‌شود. وقتی با موجودی از موجودات عالم مثال متحد شد در سلسله علل قرار می‌گیرد. وقتی در سلسله علل قرار گرفت باعث پیدایش رخداد مناسب در عالم طبیعت خواهد بود. و اگر نفس دایی خیلی قوی باشد ممکن است نه تنها با موجود مثالی متحد می شود بلکه با موجود عقلی هم متحد می شود که محصول این اتحاد ظهور صور مثالیه باشد در عالم مثال و از اونجا ظهور صور طبیعی باشد در عالم طبیعت. بنابراین تأثیر دعا به این است که همونطوری که در مسئله علم عاقل با معقول متحد می شود یا عاقل با عقل فعال متحد می شود، در مسائل دعا در بعد عقل عملی نفس دایی با موجود از مجرد موجودات عالم مثال متحد می شود و قهرن خود می شود علت رخدادهای مناسب در عالم طبیعت. کرامتهای اولیا را هم می شود این چنین توجیه کرد که اونها هم در اثر تقربشون نفسشون با مبادی عالی متحد می شود. وقتی با مبادی عالی متحد شد در حلقات سلسله علی قرار می گیرن. وقتی در حلقات سلسله علت و معلول واقع شدن خود مهری از مهرهای علل می شوند. در حقیقت علت عالی است که در عالم طبیعت اثر می گذارد و روحش آن است که انسان مهمان باطن خودش است، روزی باطن خود را می خورد. اگر کسی مستجاب و دعو شد روزی باطن خود را می خورد، یعنی باطن او با عالم مثال متحد شد و عالم مثال علت عالم طبیعت است. این زمینه شد و زمین وسیله شد که یک رخداد مناسبی در عالم طبیعت رو واقع بشود که در حقیقت اگر خیلی به دایی رسید در عالم طبیعت مشکلی از مشکلات او برطرف شد بر اثر آن است که او با نفس با عالم ماورای طبیعت متحد شد و با باطن خود با عالم ملکوت اتحاد پیدا کرد و در نتیجه با علت متحد شد و مهمان باطن خودش قرار گرفت. باطن او ظاهر او را تأمین کرده است، مثل اینکه در جهان اکبر هم باطن این عالم ظاهر این عالم را تأمین می کند. و فی السمائر از قومات و عدو نه درها در دعا بلکه کرامت های اولیای دیگر هم این چنین است. و اما مسئله دیگری که در خلال مطرح شد و اون آفتها و مصیبتهای عمومی مثل سیل، طوفان، زلزله و نمانند آن، اون هم البته با توجیه بشود. اون رو هم مرحوم علامه توجیه میکنن ولی اون ارتباط مستقیم با مسئله دعا ندارد. گاهی به عنوان ارتباط با مسئله قضا و قدر حل میشود، گاهی به عنوان نظام احسن حل میشود، گاهی هم به مناسبتهای دیگر. اونها را این چنین حل میکنن که بعدم به عرض میرسن که اینها هم انسان و افکار انسان و عقاید انسان و اعمال انسان بی ارتباط با جهان آفرینش نیست، گسیخته از جهان نیست، در جهان اثر میگذارد و از جهان اثر میگیرد. همه موجودات عالم طبیعت به سمت کمال هستند. قالت اتینا تا این فقال الهاب للارضیت یا تو ان او کرها قالتا عطاینا تا این انسان هم باید این راه را تا ان طی کند. وقتی تمرد کرده است در جهت خلاف دارد شنا می کند، وقتی در جهت خلاف دارد شنا می کند و همه جنود الهی علیه او می شورند. این است که با سیل، زلزله، طوفان و دیگر حوادث سهمگین به حیات انسان و امثال اونها خاتمه داده می شود. برای آن است که در حقیقت در جهت خلاف سیر همگانی خاص موجودات همه و همه سیرشون به عنوان علا الله تسیر الامور است. اما انسان که بخواهد از بالا پایین بیاید و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، یعنی سقوط کرده است، یا انهم عن الصراط الناکبون از صراط مستقیم نکب و انحراف پیدا کردن، قرن در جهت خلاف حرکت میکنن. کل موجودات در جهت وفاق حرکت میکنن که بر صراط مستقیمن، و انسان اگر بخواهد در جهت خلاف صراط مستقیم حرکت کند منکوب کل رویدادها خواهد شد. این است که حوادث روزگار با ناکامی او روبرو می شود. کی یه مطلع بعدی است؟ اون چی که باید عرض کرد این است که مسئله نیایش به دعا مؤثر است، با نظام علی و معلولی منافات ندارد، چون که حکما فرمودند. با قضا و قدر الهی منافات ندارد، چون خود بخش از قضا و قدر الهی هست. با اراده عظمی خدای سبحان منافات ندارد، چون این اراده در مقام فعل است، در مقام ذات. با هیچ یک از این اصول کلی منافات ندارد و مبتنی بر اصول موضوعی هیئت و ریاضی منحدم و باطل شده نیست، به خاطر اینکه اگر اون اصول موضوعی عوض شد و اصول موضوعی دیگری جای اونا رو پر کرد، اصول کلی فلسفه در جاش محفوظ است که اصل دعا پذیرفته شده است و در خارج هم مؤثر است و با هیچ یک از این اصول علی و معلولی قضا و قدر و ثبات اراده حق سبحانه و تعالی منافات ندارد. و اون چرا هم که مرحوم علامه رضوان الله فرمودن، نفس دایی اگر با تضرع و ابتهال کامل شد میتواند از این ره گذر به عالم مثال سری بزند و با اونها متحد بشود. این هم فی الجمله قبول است، اما نه بالجمله، زیرا دعاهایی که مؤثر است دو جور است. یک وقتی انسان مظهر مجیب و دعوه میشود، مظهر مجیب و دعوت المستری میشود، مظهر مجیب و دعا خواهد شد. وقتی مظهر تام اون مجیب شد، خود متحد می شود با اون موجودی که در عالم محو اثبات است، اگر مظهریتش مظهریت عالم مثال باشد، یا متحد می شود به موجود عقلی اگر مظهریتش مظهر عقلی باشد. در این گونه از موارد نفس اولیای الهی، نفوس اولیای الهی و مقربین و امثال زاره در اثر اتحاد وجودی با عالم مثال یا با عالم عقل مظهر مجیب و دعوت المستردین خواهند شد و همونطوری که فرمودن باعث رخداد مناسب در عالم طبیعت می شوند. در حقیقت انسان مهمان باطن خیشتن خیش هست، باطن او ظاهر او را تأمین کرده است و ولایت او نشأه بدن او را تأمین کرده است. و اما همه دعاها این چنین نیست و همه دعایان به این حد نرسیدن. قرآن کریم در بعضی از موارد فرمود که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. این هم ممکن است دعایانی را هم شامل بشود که به مقام تقرب نرسیدن که نفسشون متحد با عالم مثال بشود یا متحد با عالم عقل بشود، بلکه نفسشون در اثر نیایش به دعا در معرض فیض الهی قرار گرفتن. یعنی این دعا کاری که می کند قابلیت قابل را تصمیم می کند، نه او را در حد فاعلیت فاعل برساند. وقتی با صفای ضمیر به مرحله قبول رسیده است، اونگاه فیض میتابد: الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. انسان به وسیله نیایش و صفای زمین در معرض فیض قرار میگیرد، چون فیض دائم است، او دائم الفیض علی البریه است. از طرف فیض خدای سبحان صباح و مسائی نیست، اقلیم و قاره نیست، عرض و سمایی نیست، همواره او دائم الفیض است. اگر یک انسان یا غیر انسان بخواهد از فیض خاص بهره بگیرد، باید در معرض اون فیض قرار بگیرد. با نیایش به دعا و صدقه و صدر رحم و مانند اون از امور قربی، انسان گاهی در معرض این نسیم قرار میگیرد. اونگاه اون نسیم سعادت که وزید، مشکل این دایی برطرف میشود. پس دعا گاهی انسان را اونچنون بالا میبرد که مظهر مجیب و دعوه خواهد شد، مظهر اینی قریب اجیب و دعوت دعا و زادعانه خواهد بود، چون اجابت دعا از اسماء فعلیه خدای سبحان است. ولی از اولیای الهی میتواند مظهر کامل اسماء فعلیه باشد. گاهی هم این چنین نیست که نفس نیایش کننده را به اون مقام قرب نائل کند، بلکه کارش همانند شفاف کردن آینه دل است که شفاف کردن و گردگیری کردن آینه دل برای تصمیم قابلیت قابل است، نه تصمیم فاعلیت فاعل. انسان با نیایش و دعا و با صفای ضمیر آینه دل را شفاف می کند که جمال محبوب در او بتابد، اون فیض در این بتابد. انسان وقتی مطهر شد شایسته استفاضه است. دعا تطهیر است، گردگیری است که ضمیر دل را شفاف می کند برای دریافت فیض. پس بنابراین این چنین نیست که همواره اثر دعا و تضرع این باشد که انسان با موجودات عالم مثال یا با موجودات عالم عقل متحد بشود که در ردیف علل فاعلیه قرار بگیرد. گاهی در ردیف علل فاعلیه است، گاهی هم در ردیف علل قابلیه. همین که وسیله یا نیایش قابلیت به مرحله تمام به نصاب کلی رسید، فاعلیتش هم که دائم است، یقینا فیض محقق خواهد شد. این بیانی بود که اگر زمینه بیان مرحوم استاد علامه طباطبایی بشود، بیان جامع الاطراف خواهد شد. اون مطلب بعدی را که می‌فرمایند بلا و زلازل و سیول اثر می‌گذارد، اون را از این جهت با بحث‌های فلسفی تصمیم می‌کنند که انسان گرچه یک موجود متفکر است و موجود متفکر تکاملش با قوانین عملی و اعتباری است، اما قوانین عملی و اعتباری دو قسم است. یک سلسله اعتبارات نشأت گرفته از وهم است. این همون مکتبهای کفر است که این مکتبهای کفر اعمالهم که سراب بقیه یحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم یجده شیئا فوجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه. گاهی هم تعبیر قرآن کریم درباره اعمال کفار و منافقین این است که و قدمنا الی ما قدموا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این گونه از قوانین اعتباری که از وهم نشأت میگیرد ریشه تکوینی ندارد، و اما قوانین اعتباری که از وحی نشأت میگیرد ریشه تکوینی دارد. این قوانین اعتباری به قوانین حقیقی ختم میشوند. هر موجود در جهان هستی یک دینی دارد که کمال او را تأمین می کند. انسان هم یک دینی دارد که کمال او را تأمین می کند. و اون دین الهی که از وحی نشأت گرفته است، یک سلسله قوانین اعتباری دارد که روبنا قوانین اعتباری است و زیربنا وحی حقیقی و حقایق تکوینی. پس انسان یک موجود گسیخته از نظام آفرینش نیست و جهان آفرینش هم منقطع الارتباط از انسان نیست. این چنین نیست که صلاح و تلاح انسان در جهان خارج اثر نگذارد و از جهان خارج اثر نگیرد. اگر چونچه انسان صالح بود، همانند دیگر موجودات عالم طبیعت سیر الالله را ادامه میدهد، و اگر طالح بود برخلاف طبیعت دارد شنا میکند، دیگر موجودات به سمت الله در حرکتند، این از اون سمت گریزان است که به اون ندا داده می شود این تصبون و این تصبون. و اگر بر خلاف جهت حرکت کرد منکوب همه این اعضای قافله متحرک الالله هم. و چون این تعلیق بسیار سودمند است این عبارتهای مرحوم استاد علامه طباطبایی را می خوانیم. ذیل صفحه 410 الی 411 همین جلد ششم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم: فی اطراف ما ذکره رحمه الله مناقشات یسیره، یعنی در اطراف اونجرا که مرحوم شیخ و مرحوم صدر متعلی ذکر کرده است مناقشات کوتاهی است که تجری مجرى توضیح و تقریر. این تعدب در تعبیر است، نقد ندارن. می‌فرمایند به این که ما کلمات اینها را می‌خوایم مقدار توضیح بدیم و تقریر کنیم. لکن الذی یهمنا، فعلا قبل از تقریر باید به این نکته توجه کنیم که نباید بحث ها را رو اصول موضوعی پیاده کرد که اون اصول موضوع بطلانش روشن شده است. و ان نتذکر ان هذه التفاصیل مبنیتون على اصول فلسفیت برهن علیها فی الفلسفه و اخرى طبیعیت مأخوذت من طبیعیات او ریاضیات علا نحو الاصول الموضوع. این بحث ها یه سلسله مبادی فلسفی دارد و یه سلسله مبادی اصول موضوعی که از هیئت و ریاضیات آمده، که وجود الافلاک الکلیت و الجزئیه، افلاک جزئیه آن است که محدود به افلاک کلی باشد و محاطب اونها باشد، که وجود الافلاک الکلیت و الجزئیه اصل فلک رو ثابت کردن در حالی که اصل فلک وجود ندارد و برای او حرکت مستدیر ثابت کردن در حالی که وجود ندارد و گفتن حرکت مستدیر طبیعی نمیتواند باشد، حتما اراده است که اون هم البته برهان میخواهد، برهان فلسفی میخواهد. مبتنی کردن این را به این که اگر حرکتش ارادی نباشد لازمش آن است که جزء مطلوب این جزء محروب باشد و مانند آن، که اون هم براخره بی تأمل نیست، که وجود الافلاک الکلیت و الجزئیه المتحرکت به حرکات ارادیت دائمه و کونها زوات نفوس در راکه، چون حرکتشون مستدیر است پس ارادی است و چون ارادی است پس نفسشون در راک است، و انتهای ترکیبات صفریت الی عناصر اربعه، این مبدأ طبیعی است، یعنی جزء اصول موضوعی علم طبیعی است و جزء مبادی فلسفه به حساب آمده است، که مرکبات از عناصر اربعه تشکیل شدن و عناصر هم چهار تاست. و غیر ذالک، در حالی که وقد انهدمت ارکان و ارکان این موضوعات خواه طبیعی باشد خواه ریاضی، ارکان و هلیوم ان الابحاث العلمیت الحدیث، همین طبیعیات جدید و پیشرفته و همین ریاضیات جدید و پیشرفته رو اون مسائل هیئت بطلمیوسی و مانند آن خط بطلان کشیده است. در بحث های قبلا به عرض رسید که اقدمی یک مداراتی ترسیب می کردن نه اجرام، بعد در کلمات متأخرین سخن از اجرام و افلاک جرمی به میان آمده است، و اگر در کلمات اقدمین غور کامل بشود معلوم می شود که اونها برای نظام کیهانی که حرکات گوناگونی را رصدخانه تثبیت می کند برای این نجوم مداراتی ترسیم کردن نه افلاکی. و اگر متأخرین گفتن سخن از افلاک نیست، به سخنان اقدمین رسیده اند، یعنی اونها که قبل از بطلمیوس می اندیشیدن. والذی ینبغی ان یقال بالبناء علی اصولنا المبرهنه علیها فی هذا الفن، اون چرا که شایسته است در اینجا مطرح کنیم که روبنای باشد و زیربنایش همون اصول فلسفی مبرهن باشد، مع الغز عن تلك الاصول الموضوعه، با صرف نظر از اون اصول موضوعی که از هیئت و ریاضیات آمده، نظیر افلاک و نفوس فلکیه و حرکت مستدیره و اداره داشتن نفوس و مانند آن. و الذي ينبغي ان يقال بالبناء على اصول المبرهن عليها في هذا الفهم این است که اون چرا که شایسته است ما باید بگوییم فاستجابت الدعوات و نوادر الحوادث و ما یشابهها من الامور، یک سلسله بحث ها مربوط به کرامت ها و خوارق عادات و اجابت ادعیه است، یک سلسله بحث ها به عنوان بلایا و مصائب عامه است مثل سیول و زلازل امثال ذلک. علا سبیل الاجمال در اینجا سخن بگوییم این است که این من ثابت ان للوجود عوالم ثلاثه کلیت مترتبه طولا، برای جهان هستی سه مرحله است: عالم طبیعت است، عالم مثال است و عالم عقل، که این را در پایان جلد سوم بیان کردند، در پایان مسئله اتحاد عقل و معقول بیان کردند، در بسیار از موارد دیگر بیان کردند. و هی این عوالم سگانه عالم طبیعه و المثال و العقل المجرد، عالم طبیعت عالم ماده است که و هی عالم ماده که عالم طبیعت است، بعد عالم مثال است، بعد عالم عقل مجرد. این یک اصل. مثلا بعد این است که ول حوادث المادیتو معلولتون للمثال و هو معلولون للعقل و النفوس، عالم طبیعت رو نظام علی معلولی معلول عالم مثال است و عالم مثال معلول عالم عقل است. پس نظام علی هم محفوظ است. نه تنها سه عالم از باب تطابق نعل به نعل و تطابق القز بالغز هماهنگ همان، بلکه پایینی معلول بالایی و بالایی معلول بالاتر از خود هست. و نفوس و دعایت و اونگاه نحوه استجابت دعا این است که و نفوس و دعایه ازا ام انت فی دعوتها ها به تضرع و سؤال، اگر نفوس نیایش کننده در اثر عبادت که مخ دعاست و در اثر تقرب به این دعا بالا برود، با موجود از موجودات عالم مثال و یا عقل متحد می شود، اونها چون علت مادونن در حقیقت نفس دعایی با علت عالم طبیعت متحد شد. وقتی با علت عالم طبیعت متحد شد موافقه با خود کار انجام میدهد، لذا رویدادهای مناسب ایجاد میشود. و نفوس الدائیتو ازا ام انت فی دعوتها به تضرع و سؤال استعدت للاتحاد به علل حوائجها فی عالم المثال، زمینه فراهم میشود که با علل انجام حوائج اینها متحد بشود. وقتی با علت پدید آمدن متعلق حاجت متحد شد، در حقیقت متعلق حاجت به دعا انجام میگیرد و این شخص مهمان باطن خود بود، چون هر معلولی مهمان علت هست. استعدت الاتحاد به علل حوائج فی عالم مثال، و اگر این تضرع و ابتهال کاملتر شد که به عالم عقل متحد می شود. سم فی العقل یعنی اتحد استعد دل اتحاد به علل حوائج ها فی عالم العقل. اونگاه همین نفوس دائیه که با علت متحد شدن در جهان طبیعت به نفع خود اثر می گذارن. فاثرت فی الماده به تصرف فیها در ماده و تصریفها نه به ما تورید و به تسألهو، هر طوری که خود بخواهد و اراده کند، زیرا خود جز خیر چیزی نمی طلبد و جز حق چیزی نمی خواهد. نه به ما تورید و به تسألهو و هو استجابت دعا. اونگاه می فرمان که با همین مسئله، با همین اصول کلی می توان مسئله کرامت ها را به مانندان را حل کرد، گرچه سخن از استجابت دعا نباشد. هازا و به نظیر من هاز البیان یمکن توجیه الکرامات و خوارق العادات. اینجا عرض شد که این سخن فی الجمله تام است و نه بالجمله، زیرا نفوس دعایه گاهی با نیایش و دعا قابلیتشون کامل می شود، گاهی نظیر نفوس اوحدی از انسان ها فاعلیتشون کامل می شود، گاهی در تأثیر دعا آن است که متمم قابلیت قابل است، گاهی تأثیر نیایش آن است که متمم فاعلیت فاعل است. همونطوری که از صلات و قربان و کل تقی، هر عبادتی هم قربان انسان متقی خواهد بود، و چون دعا مخ عبادت است، اگر یک انسان با تقوایی به نیایش نشست، ممکن است که این نفسش متقرب الالله بشود. نفسی که متقرب الالله شد در ردیف الال قرار میگیرد. و اما نفوس دیگران، اونها مظهر مجیب و دعوه نخواهند بود، اونها در برابر مجیب و دعوه به عنوان سائل قرار دارن که اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. در اون مرحله ای که ایشون فرمودن انسان دایی سوال مال مرتبه نازله اوست، جواب مال مرتبه عالیه اوست، گرچه سوال و جواب سائل و مجیب همه و همه شؤون خدای سبحانه که الله خالق کل شی، ولی رو این بیانی که عرض شد، گاهی نفس دایی قوی است اونچنان می شود، گاهی نفس دایی ضعیف است، خود انسان می شود سائل، مظهری از مظاهر رحمت خاصه خدای سبحان می شود مجیب که مظهر خدای سبحان است در مسئله اجابت عدیه. اونگاه می پردازن به حل مسئله بعدی، فمن به عمل بلایا و المصائب العامه که سیول و زلازل و نحوه ها مما یحدثو عذابا او نکالا للعامه. حلش این است که نظام جهان نظام علی و معلولی است، یک، و انسان مهری از مهرهای وسیع عالم هستی است و منقطع و گسیخته نیست، این دو. وقتی به حقیقت انسان و دیگر موجودات اجزای یک پیکر را تشکیل میدن، همانند اعضا و جوارح یک بدن، قهرن تأثیر و تأثیر متقابل خواهند داشت. فالوجه فیها ان النظام العام الجاری فی الکون نظام واحد مرتبط الاطراف و متوافق الاجزا و بهی یرتبط الانظمه الخاصه الجزئیه الحاکمه فی کل نوع نوع و ذلک یکشف عن نوع من الوحده بین اجزاء الکون. این چنین نیست که موجودات عالم هستی گسیخته باشند، هر کدام با دیگری اثری دارد که در اثر ارتباط با اون دیگری میتواند مشکل خود را حل کند. این چنین نیست که آسمان از زمین منقطع باشد یا زمین از آسمان متأثر نشود و ارتباطشون ارتباط علی نباشد. پس انسان در نشأه طبیعت مهری از مهرهای علل است. فالاستقامت حال کل من الاجزاء و فسادها تأثیر فی استقامت حال الباقی و فسادها. اگر چون چه ارتباط برقرار است، اگر یکی از این اعضا سالم بود، سلامت این در دیگر ها اثر می گذارد و اگر فاسد بود، فساد این در دیگر ها اثر می گذارد. چون خاصیت وحدت نظام این است، خاصیت وحدت حقیقی موجودات عالم نظام این است. نظیر اعضای بدن انسان، فالاستقامت حال کل من الاجزاء و فسادها تأثیر فی استقامت حال الباقی فسادها. اونگاه و مقتضا طبیعت کلین ان تغتزی فی مسیرها ما یوافقها و تستقیم بی حالها و ان یقاب ما یوجب خلاف ذالک کما ان البدن یعیش تحت نظام تغتزیه طبیعته و تنظم و نفسه. همونطوری که اجزای یک بدن هماهنگن و سلامت به بیماری عضو در دیگر اثرها اثر حسن یا سوء دارد، سلامت به بیماری انسان در دیگر اعضای جهان هستی اثر دارد، اثر حسن یا اثر سوء. اگر هماهنگ آنها الالله سیر داشت، از این هماهنگی ترفیع می‌بندد. اگر برخلاف آنها در مسیر مخالف حرکت کرد، سقوط می‌کند و از مسیر مستقیم جدا می‌شود. قهرن سرکوب همه این قافله در حرکتن که لله جنود السماوات و الارض. اعضای بدن این چنی است که اختلت بذالک انزمت و سایر الاعضا فقاومت و طبیعه و اخذت فی علاجه فین سلحت حاله و استقامت فبها و لا اهلکت و حرکت طبیعه. اونگاه میفهمم به این که قراردادها و سنن اجتماعی برای انسان اگر از وهم او نشأت نگرفته باشد یک ریشه تکوینی دارد. ثم ان سنت الاجتماعیت الجاریت فی النوع الانسانی و این کانت قوانین عملیت اعتباریت غیر حقیقیه لکنها تنتهی بالاخره الی الحقیقه. این را در رساله ولایت مبسوطاً بیان کردن که قوانین اعتباری ریشه تکوینی دارد. یک سلسله باید و نبایدهای وهمی نیست که برای تنظیم امور اجتماعی قرار داده شده است، بلکه این بایدها و نبایدها ارتباط حقیقی با اون زیربنای خود دارند که قوانین واقعی باشند. و این کانت قوانین عملیه اعتباری غیر حقیقیه لکنها تنتهی بالاخره الی الحقیقه. اونگاه طبیعت انسانی به فطرت الهیش سعادتی را میخواهد که این سنن و احکام الهی میانجیان به وسیله این انسان به سعادت میرسد. پس دین حق که همون قوانین الهی است ارتباط با نظام عام دارد. اگر انسان این دین را به درستی شناخت به پیاده کرد هماهنگ با دیگر موجودات می شود، نه تنها از اونها آسیب نمی بیند بلکه از اونها طرفی هم می بندد. و اگر برخلاف دین حرکت کرد، همه دین دارن و به سمت کمال می روند. انسان اگر دینش رها کرد به سمت نقص رفت که به او می گویند فعیل تذهبون، قهرن محکوم شورش عمومی جهان طبیعت خواهد شد. این است که به صورت سیل و زلزله و مانند اون ظهور می کند و انسان را از پا در می آورد که باز هم بر اساس تطبیق عالم هستی و عالم مثال و طبیعت و عقل خواهد بود و موجود عالی در موجود دانی اثر می گذارد که فعلا در اون صراط بحثی نخواهیم داشت. والحمد لله رب العالمین.